از سیونویل تا یانگو با احتساب سرعت متوسط 40 کیلومتر در ساعت با کامیون 6 ساعت راه است. سریو فرمانده منطقه از طریق بیسیم پیامی دریافت کرد که یورش تروریست ها را به چاپخانه روزنامه سیونویل اطلاع می داد و از او می خواست که تمام تدابیر لازم را برای توقیف مورل و 6 نفر از دار و دسته او به هر قیمتی که شده در مسیر بازگشت در ساعت 5 صبح اتخاذ کند. دستور کاملا وقت آن را که فکرش را به کار بیندازد و خودش را جمع و جور کند برایش باقی می گذاشت. سریو مردی بود خپله، عصبی، خشمالود، سرشار از نیرو و حسن نیت که شاید به علت قد کوتاه تر از کوتاهش همیشه خود را راست نگه می داشت. متن پیامی را که تازه از بیسیم خود دریافت کرده بود با دقت و حتی با طمأنینه تا کرد. احساس کرد این فرصتی است که از مدت‌های مدید انتظارش را داشت. شاید سراسر عمر انتظار آن را کشیده بود. شخصاً آنقدرها مطمئن نبود که مورل خوشبینی را به جایی برساند که از یانگو عبور کند. احتمالاً کامیون را بیرون سیونویل رها کرده بود، اما اگر به اندازه کافی خاطر جمع بود که چنان کاری را بکند، از او استقبال شایان می‌شد. سریو فوراً دست به کار شد. دوید، اونیفرم افسریش را به عنوان ستوان احتیاط پوشید که با زحمت زیاد داخل آن فرو می رفت. تنها با از دست دادن نیمی از ظرفیت تنفسی خود موفق با آن کار شد. بعد تمام نیروی نظامیش را بسیج کرد، شامل 3 نفر گشتی دستگاه بیسیم و به علاوه 8 نفر روستایی که خدمت سربازی خود را انجام داده بودند. بین آنها تفنگ توزیع کرد و آنان را در طول جاده مستقر کرد. خودش با کلاه نظامی که مغرورانه کجکی روی گوش گذاشته بود در رأس آنان قرار گرفت. روز گذشته را به قرائت روزنامه ها و مجلات فرانسوی گذرانده بود که ماهی 2 بار برایش می رسید و از لحاظ روحی در موقعیت لازم برای استقبال از مردی بود که طبق ارزیابی او می خواست تغییر نوع بدهد. به ویژه تحت تأثیر یاد حیثیت سیاست مردان معدوم در دموکراسی های خلقی قرار گرفته بود که در حال حاضر حتی از جانب دشخیمان بیگناهیشان اعلام شده بود. تحت تأثیر کشف استالین به صورت دیوانه خونخوار به وسیله همان کسانی که در طی مدت 20 سال او را پدر نابغه خلق ها خوانده بودند. تحت تأثیر مرگ آخرین ماهیگیر ژاپنی، قربانی آلودگی محیط دریا به جیوه، تحت تأثیر آخرین کشتار کودکان به نام حق مقدس خودمختاری خلقها، تحت تأثیر نژاد پرستی سفید، سیاه، زرد یا قرمز و حتی تحت تأثیر پیشرفت فاجعه بار سرطان در جهان که ثابت می‌کرد انسان در رفتار بیرحمانه و تحقیرآمیز با طبیعت تنها نیست. مدت‌های مدید منتظر فرصتی بود که آخرین حرفش را در خصوص همه اینها بزند. 2-3 بار از افرادش بازدید کرد. با سختگیری جزئیات لباس آنها را اصلاح کرد و واداشت مانوری انجام دهند تا عکس العملشان را ببیند. وقتی سرانجام در انتهای جاده و در میان درختان انبوه کامیون مردی را دید که آنقدر شجاعانه مبارزه برای دفاع از طبیعت را رهبری می کرد، صورت گرد و کوچکش از هیجان لرزید. رو به افرادش کرد. خبر! دور! کامیون بر سرعت خود افزود. 1 مسلسل دستی از داخل اتاقک کامیون به طرف آنان سر در آورد. پیش فنگ! کامیون از برابر 12 مردی که ادای احترام می کردند و افسر جزء فرانسوی غریب افتاده در جنگل که در حالت خبردار و بی حرکت سلام می داد با سرعت گذشت. مورل با ستایش اما بی کمترین نشانی از حیرت آنان را نگریست. به آرامی گفت مردم متوجه شده اند. من همیشه گفتم که نباید مایوس شد. در بانگی گروهبان مأمور بیسیم دستور توقیف را همزمان با همکارش در یانگو دریافت و لحظه ای مداد به دست آن را بی هیچ گونه واکنشی نگاه کرد. او سیاه پوستی بود اهل اوبانگی که 10 سال سابقه خدمت داشت و در خصوص موضوع بسیار فکر کرده بود. جاده از برابر پنجره قرارگاه می گذشت. مدتی دراز ورقه کاغذ به دست در جا باقی ماند، ضمن اینکه گاه نگاهی به جاده می انداخت. وقتی کامیون مورل عبور کرد روی دستگاه خم شد. لطفاً آخرین پیام خود را تکرار کنید، گیرنده اشکال دارد. بار دیگر پیام را نوشت، وصول آن را اعلام کرد و رفت تا تلگرام را به فرمانده برساند. بیوقفه به راندن ادامه دادند و جز برای پر کردن پیت‌های همراه خود از بنزین و روغن توقف نمی کردند. در تمام مدت طی مسیر در هر استراحت 3 جوان آهسته مشورت می کردند و گاهی نگاه‌های نفرت‌آلودی به مورل می انداختند. به نظر می رسید که خصومت ماجومبا بیش از دیگران است. روی دیگران اقتداری تقریباً فیزیکی اعمال می کرد. به تیزهوشی اندولا و همینطور احتیاط انگله نبود که به خود نمایی بیش از حد حساسیت داشت، اما سرچشمه نیروی اراده ای سرکش و تقریبا جسمانی بود و براحتی دیده می شد که آن دوتای دیگر در صدای او آن اشتیاق نابی را می یافتند که به آنان نیرو می بخشید. مورل به آنها توجهی نمی کرد، اما پیر کویس زیر چشمی مراقبشان بود. سبب خصومت پنهانی آنان را نمی فهمید، ولی بروز ناگهانی آن را از پیش احساس می کرد. آن روز صبح پس از آنکه سپید دم در میان جنگل رانده بودند، وقتی برای دومین بار به منظور پر کردن پیت‌ها و گرم کردن قهوه استراحت کردند، اندولا به مورل نزدیک شد که پرید رنگ خسته و نفس زنان اطراف موتور که جوش آورده بود تقلا می کرد. دانشجو عینکش را روی بینی جابجا کرد و گفت: آمده ایم از شما توضیحاتی بخواهیم. ارزیابی ما این است که شما فریب من داده اید. به چه حقی در بیانیه اعلام داشته اید که اقدام ما هیچ جنبه سیاسی نداشته است؟ کی به شما این اجازه را داده؟ چرا متن را قبل از انتشار در اختیار ما نگذاشته اید؟ ما بی هیچ قید و شرطی با شما همکاری کردیم، اما شما حق نداشتید که هدفهای نهضت ما را با تردستی در برابر افکار عمومی غیب کنید. مورل نگاهی خسته به او انداخت و گفت: خب کچه. اظهار نظر آشکارا در ضدیت با ما بود. شما مطلقاً احتیاجی به این کار نداشتید. ما جنبشی سیاسی هستیم و واحدی از ارتش استقلال را تشکیل می دهیم. شما در آخرین لحظه اقدام ما را ضایع کرده اید و اعتبار سیاسی آن را به کل به باد داده اید. مورل قد راز کرد، عرق پیشانی غمگین و ملول خود را پاک کرد و اظهار داشت: گوش کن بچه جان، تو جوانی و من میبایست این مطلب را به وایتاری میگفتم، اما حالا که به آن علاقمندی، تنها موضوع مورد علاقه من حمایت از فیل هاست. میدانم که سبب خشم شما میشود، اما چه میشود کرد؟ من اهمیتی نمیدهم، همین است که هست. من از همان اول به وضوح گفتم چه میخواهم و از چه دفاع میکنم. شما خواسته اید در کنار من قرار بگیرید. بسیار خوب. شما گفته اید که شما هم به حمایت فیلان علاقمندید. بسیار خوب. عالی. پیشنهاد کرده اید که بی قید و شرط صادقانه به من کمک کنید. خیلی خوب. متشکرم. قبول کردم. به این صورت کار خوبی انجام میدادید. من هیچ کس را رد نمی کنم و البته شما دلایل خودتان را داشتید. این را خیلی خوب می فهمم. آنقدرها که قیافم نشان می دهد ابله نیستم. من دلایل خودم را دارم. این مطلب مانع از آن نمی شد که در کنار هم گام برداریم، چون بر روی مقاصد نزدیک توافق کردیم. اما نباید فراموش کرد که این شما بودید که همراه من آمدید و من هیچ چیز از شما نخواستم، دنبال شما نیامده ام. همیشه گفته اید که تمام علاقه تان دادن کمکی به من بوده است، چون شما هم فیلها را دوست می داشته اید. آفریقا یعنی آنها. شما حتی به من گفته اید که روزی که صاحب اختیار شوید، از حمایت از فیلان امری مقدس خواهید ساخت. آن را در قانون اساسی خود قید خواهید کرد. من پذیرفتم. اگر طبیعت آنقدرها مورد توجه شما نیست، اگر ملیگرایی برایتان کافی است، اگر استقلال تمام آن چیزی است که لازم دارید و به شرط کسب استقلال فیلها به درک، باید قبلا این را می گفتید. منی که اهل سیاست نیستم، از فیلها دفاع می کنم و سلام. اما برای تسلای خاطر تو یک چیز دیگر هم می گویم. لازم نیست جوش بزنی. خودشان از این واقعه ماجرای سیاسی خواهند ساخت. می توانی به آنها اتکا کنی. هرگز نمی پذیرند که این چیزی جز یک جریان سیاسی باشد. هر کاری لازم باشد برای آن می کنند. بنابراین لازم نیست قصه بخوری. اندولا فریاد زد: شما موافق با خودمختاری خلق ها هستید یا مخالف آن؟ به نظر رسید که مورل به راستی متأثر است. رو به پیر کویست کرد. چاره نیست. نمیخواهد بفهمد. دانشجو گفت: شما مخالف استقلال آفریقایید، واقعیت این است. مورل به صدای بلند گفت: ببینم، آیا به اندازه کافی روشن حرف نمیزنم؟ بله یا خیر؟ تنها مسئله مورد علاقه من حمایت از فیل هاست. می خواهم که آنها در آنجا باشند، کاملا از نیروی حیات برخوردار، کاملا چاق و چله. بشود آنها را دید. فرانسه این کار را بکند یا مردم چکسلواکی یا پاپوها برایم فرق نمی کند، به شرط اینکه این زحمت را بکشند. اما باز هم از این بهتر آن است که همه با هم باشند. شاید این تنها راه رسیدن به مقصود است. من عریضه‌ام را به همه کشورهای جهان، به علاوه سازمان ملل، به هر جا که صندوق پست باشد فرستاده ام. این روزا یک کنفرانس بین المللی در خصوص موضوع در شرف تشکیل است. روی سخنم به آنهاست. می گویم باید در این باره تفاهم کنید. این مهم است. شاید بتوانند سر و سامانی به این کار بدهند. در غیر این صورت، اگر باز هم باید دولت‌های جدید، ملت‌های جدید آفریقایی یا غیر آن ایجاد شود، این را هم حرفی ندارم، به شرط حصول اطمینان از اینکه در مقام حمایت از فیلانند. اما باید مطمئن باشم. میخواهم به چشم خودم ببینم. من و رفقایم به دفعات تحمیق شده ایم. به طور کلی من از ایدئولوژی ها احتیاط میکنم. عموماً همه جا را اشغال میکنند و فیلها عظیمند، دست و پا گیرند و وقتی جا تنگ است بیفایده به نظر میرسند. اما در خصوص ملیگرایی که آن طوری که امروزه در همه جا مشهود است جز به خود نمیپردازد و نسبت به فیلها کم بی‌اعتنا نیست، این هم یکی از خطرناکترین کثافت‌هایی است که انسان در این دنیای دنی اختراع کرده است. چند تایی از این کثافت‌ها اختراع کرده است. حالا که خوب حرفهایم را زدم و خاطرت جمع شد، کار خوبی که می‌کنی این است که پیتا را برداری و به من کمک کنی. وقتی اندولا دور شد، مورل رو به پیر کویست کرد و پرسید: با وجود این، موضوع تقریبا روشن است؟ دامارکی با اندکی ملال گفت: بله مطمئنن، اما او متقاعد نخواهد شد. من از خیلی پیش با همه این چیزها آشنا هستم. زمانی که در فنلاند از جنگل‌ها دفاع می‌کردم و کارمندان روسی با شکیبایی برایم توضیح می‌دادند که خمیر کاغذ صرف نظر از هر چیز مهمتر از درخت هاست، همین وضع بود. وقتی متوجه شدند که دیگر تقریبا جنگلی باقی نمانده بود، چه می شود کرد؟ داستان ادامه دارد. شکارچیان نهنگ هم توضیح می دادند که روغن نهنگ در بازار لازم است و بسیار بیش از نهنگ اهمیت دارد. از آن لحظه به بعد دیگر آن سه جوان با مورل حرف نزدند و خصومت خود را پنهان نکردند. چهره اندولا این رانندگی قهرآلود بود و وقتی نگاه های آنان با هم برخورد می کرد، مورل در آنها تحقیری تکبرآمیز می خواند. بعد از دو سه بار نگاه آنچنانی و دو ساعت سکوت، در یک لحظه دانشجو خطاب به مورل گفت: الان به شما می گویم که بهانه زیست محیطی شما چگونه چیزی است. حقه است برای جا خالی کردن. این به شما اجازه می دهد که احساس آرامش وجدان کنید. متوجه می شوید یک پرده استتار که پشت آن آسود خاطر در خدمت استعمار هستید. مورل با خونسردی تمکین کرد. این هم ممکن است پیش بیاید. دانشجو مایوسانه فریاد زد: لعنت خدا بر شیطان، به جای این شاخان شاخ پریدن فقط یک بار صاف و پوسکنده جواب بدهید. آیا شما طرفدار آزادی خلق ها هستید؟ بله یا خیر؟ مورل بی اراده دهان باز کرد که جواب بدهد، اما به موقع منصرف شد. به زحمتش نمی ارزید. اگر تا حالا نفهمیده بودند، به این معنی بود که به واقع فهم نداشتند. مردم یا آن را دارند یا ندارند. آنها تنها کسانی نبودند که نداشتند. خیلی جدی اندیشید که امروز روزی نیست که خلقهای جهان به خیابان بریزند تا از حکومتهاشان، هر حکومتی که باشد، خواستار احترام به طبیعت شوند. اما این دلیل دلسردی نبود. بر روی هم آفریقا همیشه سرزمین ماجراجویان و آدمهای زود خشم و نیز پیشگامانی بوده است که در تلاش برای باز هم دورتر رفتن استخوانهاشان را در آنجا باقی می گذاشتند. چاره ای نداشت جز آن که مثل آنان عمل کند. اما در مورد توفیق نهایی لازمش پیگیری و سعی همه جانبه بود. بدیهی است اگر انسانها قادر نبودند کمی به هم فشار بیاورند تا جای کمتری را اشغال بکنند، اگر تا این اندازه بلند نظری نداشتند، اگر به دست و پاگیری فیلان رضایت نمی دادند، اگر مصرانه این حاشیه را تجمل نمی انگاشتند، چه می شد کرد؟ خود انسان هم داشت معالن یک تجمل بیهوده می شد. البته شخصا این امر برایش فرق نمی کرد. در واقع ضد بشر بودن او شدت داشت. رسماً شناسایی و اعلام شده بود. باز قد راست کرد. عرق پیشانی را خشک و برق شادی که هیچگاه چندان در عمق چشمانش فرو نرفته بود بر سطح آن ظاهر شد. می دانست که پیر کویست و فورسیت هیچ کدام از لبخند او حیرت نمی کنند، اما دیگران، تمامی عالمیان، مدت مدیدی بود که او را دیوانه می پنداشتند. در توقف بعدی سه جوان باز هم جمع جداگانه ای تشکیل دادند. جداگانه غذا خوردند، سلاح از خود دور نمی کردند و طوری رفتار می کردند که گفتی احتمال دارد از پشت مورد حمله قرار گیرند. پیر کویست آنان را با بردباری زیر نظر داشت. به نسل جوان عادت داشت و کچخلقی آنان را درک می کرد. اما کسی که واقعا از نظر دور نمی داشت کروتورو بود. عبوس با کلاه نمدی چرکین روی چشمان، مسلسل دستیش را مدام آماده روی زانوی برهنه نگه می داشت و با اشاره سر در جهت دانشجویان به فرسیت می گفت: اینها در صدد شیطنتند. در جریان این آخرین توقف بود که فرسیت کمی بیشتر با کروتورو آشنا شد. میان افسر آمریکایی نواده یکی از قدیمی ترین خانواده های ایالت جنوبی و ولگرد سیاهی که کلاه نمدی و خشتکش را در تمامی زندان های آفریقا کشیده بود، علاقه غریزی وجود داشت. تنها به این سبب که نوعی تجربه ظلم منجر به ایجاد وجه مشترک میان آنان شده بود. غالباً کنار هم می‌خوابیدند و به ضربه‌های دوستانه یکی دیگری با لبخندی اندکی خشن اما جالب پاسخ می‌داد. آن شب در حالی که میان شاخه های فرفیون توقف کرده بودند و تمام شب آفریقا تنین نداهای فیلان مهاجر به سوی آب را پیرامونشان می پراکند، فرسیت در نور ماه کروتورو را دید که روی زمین نشسته و مسلسل دستیش را مثل آلت موسیقی آماده نواختن روی زانوانش گذاشته است. برای نخستین بار جانی فرسیت از خود درباره چیزی سوال کرد که این پسر شرور را به دنبال مورل کشانده بود. چرا با اینقدر وفاداری از او تبعیت می‌کرد؟ ببینم کرو، حتی در تاریکی لبخند کروتورو نمایان بود. یک سال است که با اون همه جا می روی، فیلها را اینقدر دوست داری؟ فیلها برای مهم نیستن. پس چه؟ با آن دیگرانی؟ برای استقلال آفریقای فلاشه ها هستی؟ مثل آن ستا؟ برای مهم نیستند. توف کرد و با سرافرازی گفت: من فراری ارتش فرانسه‌ام، پس اوستای کارم. مطلب چندان روشن نبود، اما با لحن تند و حرکتی تحقیرآمیز به جانب سه دانشجویی ادا شد که کنار کامیون ایستاده بودند. خب پس چرا با او آمده ای؟ کروتورو دوباره توف کرد و در یک کلام گفت: من کسی رو ندارم. تمام پاسخش همین بود و اگر آن اقراری بر محبت نسبت به مورل بود، بی تردید در همه عالم دلیلی از آن بهتر برای حضور در آنجا نداشت. در هر صورت این بار آن ستن بودند که ناچار شدند از بیم بدترین حادثه از کروتورو احتیاط کنند. با نگاه دقیقی که دزد بازارها و دکانهای سوریه کمترین حرکت ستوتگر را زیر نظر داشت، احتمالاً مانع شده بود که نقشه خود را زودتر اجرا کنند. فرسید قهرن خود را از بابت بیتوجهی به آنان به تلخی ملامت کرد، توجهی که با این حال استحقاق داشتند و تقریباً با حرکات و سکنات خود مطالبه می کردند، چنانچه شیوه افراد بسیار جوان است تحمل نمی کردند که جدی گرفته نشوند. اعتقاد به این که به آنان خیانت شده بود و این بی‌اعتنایی تا حدی پدرانه که در حق آنان ابراز می شد و در آن تحقیری آشکار مشاهده می کردند، سرانجام آنان را به گسستن قطعی، حتی بالاتر از آن شاید به انجام کاری ترغیب می کرد که از بد و امر در نظر داشتند. فرسیت ناچار شد به شولچر اعتراف کند که هیچگاه نسبت به آنچه تدارک می دیدند پیش احساسی نداشته بود. هیچ اهمیتی به آنها نمی دادم. کاملا متوجه بودم که راضی نیستند، اما این امر بیشتر به خنده ام می انداخت و بعد چه بگویم، به چیز دیگری فکر می کردم. به سیانویل از چشمه، اگر بشود گفت، زهرالود نوشیده بودم، چشمه امید. فکر اینکه سرانجام می توانستم به قول معروف با سر بلندی به ایالات متحده بازگردم و اینکه هموطنانم موفق به درک مطالب شده و آماده بودند پس از تفباران من هل هل کنان مثل یک قهرمان تحسینم کنند و آنچه را می کوشیدم از عمق آفریقا با فریاد به گوش آنان برسانم شنیده بودند، کاملا حواسم را پرت کرده بود. از جایی که من می آمدم، در حال بالا آمدن از تقریباً عمق پرتگاه، اذعان کنید که موجب اشتغال افکار من در آنجا فراهم بود. روی ماسه ها دراز کشیده بودم و به ستارگان می نگریستم و قسم می خورم که بیش از آنچه در منظرم بود می دیدم. هیچگاه شبی به این روشنی بر من تجلی نکرده بود. خیال می کنم حتی در یک لحظه زده بودم زیر آواز. خلاصه با دل مشغولی نسبت به آن سه جوان فرسنگ ها فاصله داشتم. آخر سر به چرت افتاده بودم که ناگهان صدای موتور اتومبیلی را شنیدم. سرم را که بلند کردم کامیون را دیدم که در تاریکی با تمام سرعت از جا می کند. کرو را دیدم که چند قدمی دوید، سلاحش را بالا گرفت و شلیک کرد. از سوی کامیون رگباری پاسخ داد. کرو را دیدم که در جام می رقصید. او را دیدم که پیاپی در جهت کامیون که دور می شد شلیک می کرد و بعد بیان که سلاح را رها کند افتاد. به خاطر می آورم که کلاه نمدیش روی زمین چرخ خورده بود و اولین حرکت مورل پس از آن که دیدیم مرده است این بود که کلاه را برداشت و بر سر او فرو کرد. شاپوی نمدی بلوطی رنگ بود. نمادی واقعی از تمدن شهری. علاقه زیادی به آن داشت. باید نوعی محبت میان آن دو وجود می داشت. آدم به هر چیزی دلبستگی پیدا می کند. با گود کردن ماسه با دستهایمان او را همانطور کلاه بر سر دفن کردیم. بعد به هم نگریستیم. هنوز 20 کیلومتری تا دریاچه فاصله بود، اما به هر صورت می دانستیم که هوشیاری کرو احتمالاً نجاتمان داده است. چنان از نزدیک آن ستن را که در آستانه به جوش آمدن بودند زیر نظر قرار داده بود که نتوانسته بودند طرح خود را زودتر اجرا کنند. اگر این کار را در توقف قبلی کرده بودند کار ما بدون آب، بدون غذا و بدون سلاح ساخته بود. در تمام طول راه کرو عملاً انگشت روی ماشه مراقب بود. فقط 2 دقیقه چرتش برده بود و آنان جز این انتظاری نداشتند. ما به آنان خیانت کرده بودیم، متوجه می شوید؟ ما جرأت کرده بودیم در مقابل جهان اعلام کنیم که هیچ حزب سیاسی پشتوانه مبارزه ما نیست. بنابراین از ما بریده بودند و مستقیماً به مرز سودان گریخته بودند تا شکایت به رهبر محبوب خود برند. آنان می‌خواستند ملتی نو ایجاد کنند و آنچه مورل سعی می‌کرد نجات دهد به نظر آنان مسخره خنده آور و کاملاً در خور حساسیتی در حال انحطاط بود. باید بگویم که مورل قیافه بدی گرفته بود. البته این فکر 20 کیلومتر پیاده روی در منطقه نبود که چون این اثری را بر او می‌گذاشت. قسم می‌خورم که به تلاش‌ها، مشکلات و لطمات نمی‌اندیشید، اما کرو را خیلی دوست می‌داشت. مدتی دراز بود که آنان با هم بودند و هرچند آن ناکس یک روز ساعتش را دزدیده بود، ضمن گشتن او آن را نزدش پیدا کرده بود. بین آنها نوعی دوستی برقرار بود، اما علاوه بر این مطلب دیگری نیز بود. سه دانشجو خیال میکنم مورل تصور میکرد از آنجا که آنان تربیت شده مدارس و دانشگاه های فرانسوی و آنطور که در کشور شما میگویند جامع تحصیلات قدیم و جدید بودند بایستی میفهمیدند که او از چه دفاع میکرد و بازی واقعا بر سر چه بود. اما اینها چیزهایی است که نه در مدارس بلکه به بهای مدارس آموخته می شود. باید برای فهم ماهیت احترام به طبیعت رنج بسیار برد و آن بچه ها به رغم همه تحصیلاتشان در حقیقت خیلی از واقعیت به دور بودند. کروتورو او حتی سواد نداشت، اما احتمال داشت که به طور غریزی همه چیز را حس کرده باشد. به دوستی بیش از باقی امور اهمیت می‌داد. او رنج بسیار برده بود و رنج غریزه سیانت ذات و نیاز به حمایت را تقویت می‌کند. سرانجام مورل نیز زمانی که مشغول جمع‌آوری وسایل خود بودیم تا سعی کنیم هرچه بیشتر از راه را قبل از رسیدن گرمای شدید روز در میان فیلان، گاو میشان و گله های کل به پیماییم که رفته رفته در طلوع خورشید نزدیک ارتفاعات سر در افق سرخ فام کنار دریا دیده می شدند، آشکارا از آن کرد و گفت اگر این جوانان خام و پرمدعا در حدی نیستند که در صورت لزوم جان خود را برای دفاع از طبیعت نثار کنند، از آن روز که هنوز خود آنان به اندازه کافی رنج نکشیدند. من سرانجام به این باور خواهم رسید که برای آنان استعمار درسی به قدر کفایت دشوار نبوده است و هیچ چیز در این زمینه به آنان نیاموخته است و خوب که حساب کنیم استعمار فرانسه نسبت به طبیعت با احترام کمی رفتار نکرده است. آنان باید هنوز بسیار چیزها بیاموزند و ملت فرانسه این نوع درسها را نمی دهد. هم نژادانشان متعهد این امر خواهند شد. روزی آنان استالین، هیتلر، ناپلئون، فورر و دوستهای خود را خواهند داشت و آن روز خود خون آنان در رگهاشان برای مطالبه احترام به زندگی فریاد خواهد کرد. آن روز خواهند.